به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها و آقایان، شما شنونده برنامه پرده آخر هستید از طریق امواج رادیو گفتگو. من محمد رضا ایمانیان به نمایندگی از همه برای بچهای خوب تولید پرده آخر به شما سلام عرض می کنم. امیدوارم هر جا که هستید لحظه لحظه زندگی پر از موفقیت باشه و از کرونا هم بدور باشید. برنامه پرده آخر یک برنامه گفتگو محور که قصد داره به صورت صریح، شفاف و بی‌پرده به مشکلات، معضلات و بزنگاه‌ها و رویدادهای مختلف عرصه فرهنگ و هنر بپردازه، علی خصوص هنر ارزشمند تئاتر، و به فراخور بتونه تا اونجایی که بضاعت داره راهکارها و راه حل‌هایی ارائه بده. شما هم میتونید همراه ما باشید، در گفتگوهای ما مشارکت کنید و نقطه نظرات خودتون، پیشنهادها و انتقادات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. از طریق سامانه پیامکی 301035 میتونید برای ما پیامک ارسال کنید و در بحث‌ها و گفتگوهای ما مشارکت کنید. در هفته‌های گذشته ما گفتگو داشتیم با دو تن از مدیران تماشاخانه‌های خصوصی، جناب آقای داوود نامور، مدیر امارت نمایش نوفل لوشاتو و عضو هیئت مدیره انجمن تماشاخانه‌های ایران، و جناب آقای مجتبی کاظمی از اعضای هیئت مدیره تماشاخانه دیوار چهارم. صحبت کردیم در مورد اتفاقاتی که برای تماشاخانه‌ها افتاده به دلیل تعطیلی این مدت و به دلیل تعطیلی که ویروس کرونا باعث شده. عزیزان نکات رو مطرح کردن، خواسته هایی رو مطرح کردن و در اصل باب ورودی شد برای اینکه بتونیم به معضلات و مشکلات تماشاخانه ها بپردازیم. این هفته هم می‌خوایم گفتگومون رو با این دو عزیز ادامه بدیم، چون هفته گذشته صحبت هامون تازه گل انداخته بود که رسیدیم به این مرحله. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای نامور و خیلی ممنون که باز هم همراه ما هستید.
سلام عرض جان، خیلی ممنونم که منو دعوت کردین، ان شاءالله که گفتگوی خوبی داشته باشیم.
ممنون و متشکرم. و جناب آقای مجتبی کاظمی خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام و درود عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز این برنامه و جناب آقای نامور و شما آقای ایمانیان عزیز.
ممنون و متشکرم که همراه ما هستید. ما هفته گذشته با آقای چگینی هم به عنوان مدیر تماشاخانه استاد مشایخی و مدیر انجمن تماشاخانه‌های ایران هم صحبت کردیم. این هفته هم در خدمت عزیزان دیگری هستیم. من از همکار همکارانم تقاضا میکنم که با آقای اسدی هم به عنوان مدیر مجموعه تئاتر شهر تماس تلفنی داشته باشن که بتونیم از نقطه نظرات ایشون هم استفاده کنیم. نمیدونم آقای اسدی الان روی خط هستن. خب اجازه بدیم ما اول بریم سراغ آقای اسدی به عنوان مدیر مجموعه تئاتر شهر. جناب آقای اسدی سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام، وقت شما بخیر، امیدوارم که خوب باشید. خدمت همه عزیزان سلام عرض
می‌کنم. جناب اسدی ممنون و متشکر که به برنامه پرده آخر تشریف آوردین. هفته گذشته ما با عزیزان صحبت کردیم در مورد مشکلاتی که به هر حال برای تماشاخانه‌ها به وجود اومده در طول این مدتی که تعطیل بودن. شما به عنوان مدیر مجموعه تئاتر شهر بفرمایید که در تئاتر شهر چه خبر، وضعیت سالن‌های دولتی در از چگونه است؟ البته دوستان عنوان کردن که خیلی قائل به این تفکیک دولتی خصوصی نیستن در حال حاضر.
بله، قاعدتاً شرایط یکسانی بر همه فعالیت‌های تئاتری مترتب شده و تفاوتی بین سالن‌های دولتی و خصوصی.
آیا اسدی من یه خواهش ازتون میکنم یه مقدار بلندتر صحبت کنید که کیفیت صدای شما بهتر بشه.
بله حتما الان بهتر هست.
بله قربان، در خدمت.
عرض بوضوع شما که این شرایطی که بر تئاتر ما و شاید حتی تئاتر جهان مترتب شده، تفاوتی بین سالن‌های خصوصی و دولتی ایجاد نمی کنه، چون همه در یک شرایط یکسانی به سر می بریم. از این بابت که متناسب با شرایطی که برای مبارزه با کرونا و جلوگیری از شیوع وجود داره، باید فعالیت ها معلق بشه و اون چیزی که ماهیت تئاتر، یعنی حضور هنرمندان و تماشاگران و نیروهایی که برای تئاتر فعالیت می کنن، در یک جا امکان پذیر نیست. به همین خاطر قاعدتا رفتار و رویه معمولی که در سالن‌های نمایشی وجود داره اکنون خاموش و اتفاق تئاتری که ما به شکل معمول داشتیم رخ نمیده. اما به نظر میرسه که این چالش جدید همه ما رو به فکر واداشت که یک فرصت‌های تازه ازش تولید بکنیم و فکر میکنم همه همکاران من در تماشاخانه‌های متفاوت مدام در این فکر هستن که از این شرایط چطوری میشه فرصت سازی کرد و همین ارتباط رو نگه داشت و همین که بشه مخاطبان رو همچنان در جوار تئاتر و همراه تئاتر نگه داشت.
آی اسدی، خب الان برنامه ریزی های مجموعه تئاتر شهر در این زمینه به چه صورت بوده؟ اتفاقا ما امروز میخوایم با حضور مهمانانمون هم راجع به این تغییر مدیوم تئاتر از فعالیت های زنده به سمت فعالیت های حالا به صورت مجازی و آنلاین هم صحبت کنیم. الان برنامه ریزی مجموعه تئاتر شهر به چه صورت هست در این زمینه؟
در این مدت ما بر اساس آنچه که موجود هست، آنچه که میشه ایجاد کرد، در حال مطالعه و بررسی بودیم. این مسئله نه تنها در تئاتر شهر بلکه در سایر سالن‌های مرتبط با اداره کل هنرهای نمایشی در جریان است و حتی کمیته‌ای هم تشکیل شده برای اینکه این امکانات رو بررسی بکنه. به هر حال امروز یک پلتفرمایی وجود دارن که این پلتفرم‌ها در اختیار همگان هست و به شکل‌های مختلف هم در حال استفاده است. ما از این طرف باید نگاه کنیم ببینیم که اون پلتفرم‌ها چگونه کار می‌کنن، بازخوردشون چیه، و از طرف دیگه امکانات تازه تری که میشه فراهم کرد برای اینکه فعالیت‌های ما با یک صورت دیگه در ارتباط با مردم رخ بده. ما در این مدت در حال طراحی و برنامه ریزی هستیم. حالا به یک نتایج ابتدایی هم رسیدیم که یک کار مطمئنی رو شروع بکنیم برای اینکه هم هنرمندان بتونن از این سابقه و اعتبار تاریخی مجموعه تئاتر شهر استفاده بکنن در ارتباط با مردم، و همین که یک مرکزیتی برها تئاتر شهر در تئاتر ایران داره و حالا باید اون نقش تاریخی خودش رو ایفا بکنه در این شرایط. برحال ما یه برنامه هایی داریم، جزئیاتی داره که به زودی به اطلاع همگان خواهیم رسوند، ولی اینو میتونم فعلا در حال حاضر بگم که در این مدت ما فکر کردیم که در بستر فضای مجازی و امکانات ارتباطی که وجود داره همچنان چیزی که در نفس تئاتر وجود داره، یعنی ارتباط رو حفظ بکنیم، اگرچه به قول شما ممکنه که یک بحثایی وجود داشته باشه که این بحثای بخشش مربوط میشن به ویژگی‌های ماهوی تئاتر، بخشش مربوط میشن به حتی ویژگی‌های اخلاقی که در تئاتر وجود داشته باشه. به هر حال ما فکر می‌کنیم تئاتر متکی بر حضور و رخداد در تماشاخانه‌ها، اما حالا اگر این ارتباطی صورتی دیگه پیدا بکنه و این مدیوم و این رسانه بخواد واسطه دیگه ای هم پیدا بکنه از جمله فضای مجازی، تصویر، صدا و انتقال اون از راه دیگری چگونه خواهد بود؟ این چالش نظری و البته چالش هنری رو پیش روی همه قرار میده، ولی ما فکر میکنیم که به هر حال حفظ ارتباط چیزی که در تاریخ تئاتر مد نظر بوده باید از مسیرهای دیگه هم پیگیری بشه، اگرچه ممکنه که اون ماهیت رو قدری به چالش بکشه.
ممنون و متشکرم جناب آقای اسدی، محبت کردید که در برنامه ما مشارکت داشتید و من امیدوارم که هرچه زودتر این برنامه ریزی های شما به نتایج ملموس و عملی هم برسه. و به ما میتونید یک تاریخ حدودی دقیق بگید که حالا حدودی که دقیق نمیشه طبیعتا، حدودی به ما بگید که ممکنه این نتایج رو کی ما بتونیم ببینیم و مشخص بشه؟
ما تا دو هفته آینده اولین گاممون رو برمی‌داریم، اینو میتونم بهتون بگم و امیدوارم که اون برنامه رو حالا گام به گام بتونیم پیش ببریم. به هر حال اینو فقط میتونم بگم که بخشیش از برنامه های ما متکیه بر همین امکانات موجودی که در اختیار همگان قرار داره، بالاخره بسترهای آماده وجود دارن.
بله.
بخش دیگه‌اش مربوط میشه به حوزه‌ای که ما باید فراهم سازی براش بکنیم، یعنی زیرساختی داشته باشیم و این مسئله برای ما از این جهت اهمیت داره که این رخداد وقفه کرونایی حتی شاید یک فرصت تاریخی به ما بده که بتونیم زیرساخت و علت دوام داشته. قاعدتا این امکان تازه‌ای که فراهم میکنیم علاوه بر امکانات موجود شاید این فرصت رو به ما بده که بتونیم بستر رو در شرایط غیر از کرونا هم استفاده بکنیم. به هر حال این امکان درنگی که فراهم شده و ما به هر حال متمرکز شدیم روی این شرایط، هدفمون ساختن یک بستریه که در آینده هم بشه در جوار فعالیت‌های معمولی که در تئاتر شهر اتفاق می‌افته از این امکانات هم بهره ببریم. به هر حال بخشی از برنامه ما اینه که در این فرصت هم از امکانات ارتباطی برای گذر از این شرایط استفاده بکنیم و هم انشاءالله برای آینده امکاناتی در تئاتر شهر مستقر کنیم که بشه در واقع نگرش توسعه خواهانم درش وجود داشته.
آیا اسدی فقط یه سوال خیلی کوتاه من بپرسم، آیا مشخص شده حدوداً ممکنه سالن‌ها کی بازگشایی بشه و نمایشا کی قرار آغاز بشه؟
متاسفانه نه، چون این منوط به تصمیم‌هایی است در ستاد ملی مبارزه با کرونا و ابلاغ اون از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اثرگیری فاجعه، ولی فعلا خبری وجود نداره. ولی اینو میتونم بگم که ما مدام در حال بروز کردن جدول برنامه‌های خودمون هستیم، یعنی پیش بینی میکنیم که اگر بازگشایی بشه، البته با چالش‌هایی هم روبرو هستیم چون تمرین‌ها تعطیل بوده، در واقع آماده سازی نمایش‌ها دچار مشکل شدن و این خودش یه چالشیه برای بازگشایی سالن بعد از اتمام این اتفاق.
درست. ممنون و متشکرم آقای اسدی که همراه ما بودید. امیدوارم که هر چه زودتر سالن‌های نمایشی باز بشه، علل خصوص تئاتر شهر که به نوعی به هر حال نماد تئاتر کشورمون هم محسوب بشه. متشکرم از اینکه همراه ما بودید.
ممنونم، سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما باشه. بریم یک رفت و برگشتی داشته باشیم، بیام سراغ مهمانانمون داخل استودیو.
Thank you.
بسیار خب، با آقای سعید اسدی صحبت کردیم، مدیریت مجموعه تئاتر شهر. آقای نامور، ما هفته گذشته که صحبت کردیم به اینجا رسیدیم که به هر حال تماشاخانه‌های خصوصی و دولتی فرق نمی‌کنه داره یک مشکلات و معضلاتی هستن که بلتب باید قبل از اینکه بازگشایی بشن یک پیگیری‌ها و حمایت‌های صورت بگیره. اما این روزها خیلی صحبت سر این موضوع است، این تغییر مدیوم اجرای نمایش، همونطور که آقای اسدی هم گفتن، هم موافقینی داره هم مخالفینی. می‌خوام ببینم که از منظر شما به عنوان کسی که به هر حال سالهاست دارین در عرصه مدیریت تماشاخانه ها فعالیت میکنین، این تغییر مدیوم تئاتر و اجرای تئاتر چقدر امکان پذیر، اصلا چقدر با ماهیت تئاتر همخوانی داره، اینکه ما بریم به سمت این که به هر حال اجباراً مجبور باشیم که تئاتر آنلاین داشته باشیم یا تئاتر به هر حال مجازی داشته باشیم، حالا حتی اگر از دوره کرونا هم عبور کنیم میتونه ادامه دار باشه این روند؟
ببینید، این بد نیست، بالاخره روش فکر شده، چیزی که فکر شده برای اینکه این تئاتر بقایی داشته باشه، زندگی باشه، بد نیست، ولی یک دو تا مشکلی میتونه بعدها داشته باشه. به نظر من، تو شروع کرونا یک نظرسنجی از کلیه کارگردانا کردم و از خود تئاتر دوستا که آیا با تئاتر مجازی موافق هستید یا نه. 80% اعلام کردم بله، ولی یه موزلی است، ما تئاتر رو همیشه زنده دیدیم، تئاتر به زنده بودنش عرضم بزرگ شما که معروفه، یا تئاتر به زنده بودنش هست که ما ارتباط باش برقرار میکنیم. بالا چه فرقی میکنه با سینما یا تلویزیون؟ مدیوم تلویزیون و سینما یه تصویری بگیرم به عنوان فیلم تئاتر میتونم پخش کنم و با کیفیت عالی، ولی تئاتر به زنده بودنش، رو صحنه بودنش، تو اشتباهات بازیگر و کارگردان و دکور و صحنه و میزانسنش معروفه و درست هم است. من یه کمی باش زاویه دارم از این جهت که نشودنی شما با یه دوربین یک قابی رو تصویر میگیریم و اونو میذاریم تو مجازی و پخش میکنید و من میخوام پول بدم و اونو ببینم، آیا بعد از اینم، آیا اون تماشاگری که اونو دیده باز امیدوار هست که یک تئاتر رو زنده اونجوری نبینه؟ یعنی نگاهشون منفی نشه که من یه تئاتر دیدم مجازی پولم دادم و خیلی بیکیفیت بود، و نگاهش منفی میشه به تئاتر زندگی که فردا میخواد شروع بشه. من از این میترسم امروز اگر این اتفاق بیفته فردا تماشاگر تئاترمون تضعیف بشه، بیاد پایین، نیام ببینن، یا قسمتشون بگی من برای چی باید برم تو سالن تئاتر ببینم، همین جا هست که قیمتش هم نصف اونه، میشینم میبینم، حالا بگیم حتی با کیفیت عالی، حتی بدون نقص. آیا سالن‌های خصوصی چه خواهد شد؟ سالن‌های دولتی چه خواهد شد؟ سالن‌ها چی میشه بعد از اون اگر این اتفاق؟ ولی یک از نگاه مثبت این که خوبه، به شرط این که با کیفیت، به شرط این که مقطعی باشه، به شرط این که اعلام بشه که این فقط به این صورته و اعلام بشه که تئاتر زنده است، تئاتر رو صحنه است، در حد این که مجازی فعالیت بکنن بد نیست.
درست. آقای کاظمی، هفته گذشته این صحبت رو کردیم و حالا میخوام ادامهش رو داشته باشم. در از این تغییر مدیوم تئاتر، حالا نامور گفتن که ممکنه آسیب‌هایی هم داشته باشه، اما میخوام ببینم تماشاخانه ها در این زمینه میتونن چه فعالیتی انجام بدن. آیا به نظر شما معقول هستش که یک تماشاخانه یه بخش از انرژی خودش رو صرف این بکنه که مثلا برای خودش و نمایشایی که در اون تماشاخانه داره اجرا میره یک آرشیوی داشته باشه، مثلا رو اون آرشیو برنامه‌ریزی درآمدزایی حتی داشته باشه، اینکه بعد از اتمام هر اجرایی بتونه مثلا فیلم تئاتر اون نمایش رو پخش بکنه و منتشر کنه، هم یه درآمدزایی برای خودش باشه هم گروه نمایشی؟
بله، ما قبل از این اتفاق هم بحث آرشیف سازی رو جدی می گرفتیم، البته بیشتر به صورت تعاملی با خود گروه شکل می گرفت، اما از اهمیت بالایی برای ما همیشه برخوردار بوده. اما اینکه ما الان در این شرایط رو بیاریم به تئاتر آنلاین، یه مقداری حداقل برای ما خیلی پذیرفتنی نبوده، به خاطر اینکه اولین اتفاقی که میفته اینه که برای مخاطب مقایسه صورت میگیره.
نسبت به چی؟
ببینید، وقتی من میشینم دارم یک تئاتر آنلاینی رو نگاه میکنم، اون رو دارم از قاب گوشی یا تبلت یا تلویزیون یا حالا هر چیز دیگه دارم میبینم دیگه، و خب طبیعیه که ما تو همون قاب فیلم سینمایی داریم، چیزای دیگه داریم که روش کار شده، حتی مثلا فیلم تئاترایی داریم که حتی مشکلاتش هم گرفته شده، یعنی آنلاین نیست، و یه مقایسه‌ای برای اکثر مخاطبا صورت میگیره که خب تئاتر یعنی همین، با همین کیفیت، با همین شکل، و خب یه مقدار از اون شأن زنده بودنش فاصله میگیره.
یعنی شما احساس میکنید که تماشاگر عادت میکنه به این مدیوم و اون وقت ممکنه دیگه تو سالن ها نیاد؟
یکی از اتفاقاتی که میفته همینه و بحث سر اینه که تئاتر آنلاین با مفهوم زنده بودنش همونطور که آقای ناور گفت در تناقضه. یکی از چیزهایی که مخاطب تئاتری که الان یه جورای اعتیاد داره به این که بره توی سالن بشینه و تئاتر ببینه براش جذابه، اینی که آقا من میام یکی از اون حالا 100 نفر 200 نفر 300 نفری هستم که در اون ساعت به خصوص در این جغرافیای به خصوص این گروه دارن برای من اجرا میرن و نه کس دیگه ای خارج از این سالن. یک انرژی در اون جغرافیا وجود داره که اگر اون رو ما بیایم تعمیمش بدیم به حالا فضای مجازی یا تئاتر آنلاین، اون انرژی از بین میره. اینی که ما خیلی علارغم این که تو این یک ماه اخیر شاید بگم بالغ بر 10 تا تلفن و جلسه حضوری داشتیم که آقا ما از فلان جا اومدیم بیایم یک حرکتی رو راه اندازی بکنیم برای تئاتر آنلاین، حتی تا جایی پیش رفت که یه سری از دوستان گفتن ما یک پلتفرمی طراحی کردیم که بتونه این رو برای فروش هم تضمینی بده، که حالا ما تو دست بررسی داشتیم به عنوان یک گزینه کنار فعالیت‌ها چیز بدی نیست، اتفاق خوبیه در صورتی خود گروه تمایل داشته باشه، در صورتی که موقعیتش پیش بیاد. ولی اینکه الان بیایم همه انرژیمون رو بزنیم پای این قضیه و متوسل بشیم به این داستان به نظر من چیز خوبی نیست.
درسته. آقای نامور، به هر حال تماشاخانه ها در همیشه این بحث رو در از چیز بوده، بحث و گفتمان بین گروه های نمایشی و سالن ها بوده. اینکه من هفته گذاشتم یه بخش از یک قراردادی رو خوندم، سالن ها پیش پیش رفتن سمت این درآمدزاییه، یعنی اینکه وقتی یک نمایشی میخواد در برخی از سالن‌ها، من نمیگم همشون، حتی مثلا در تالار حافظ هم ما شاهد همچین بندی بودیم، اینکه وقتی یک نمایشی و یک گروهی میخواد از اثر خودش فیلم برداری کنه باید بده یک هزینه‌ای رو بده به تماشاخانه، یعنی تماشاخانه پیش خودش حساب کرده که این قرار این فیلم بعداً تبدیل به فیلم تئاتر بشه، از امکانات مختلف تصویری استفاده کنه، پخش بشه، طبیعتاً یه درآمدی برای گروه داره، چرا سالن از این درآمد نفع نبره. میخوام ببینم تو انجمن فی شما چقدر پیگیری این موضوع هستین که به یک رویه واحد برسید و به اضافه اینکه اصلا خودتون موافق این هستین که سالن باید حتما یه همچین پولی رو دریافت کنه از گروه ها؟
ببین، ما سالهای گذشته خیلی جلسه داشتیم در مورد همین بحث یه تیپ بودن قراردادها و جلسه بزنیم با کلی مدیرها و متقاعدشون بکنیم که این یک تیپ بودن رو رعایت بکنن. ببین چون نداریم، هر کسی بر اساس هزینه‌هاش و تفکرات خودش و مدیریتی مجموعه خودش میاد یک سری قراردادها رو تنظیم میکنه و گروه‌ها میان حالا به درست یا به اشتباه قرارداد رو امضا میکنن. ببین، چیز بعضی وقتا من چیزایی رو که میشنوم واقعا یاد میگیرم، نداشتم تا حالا. من قرار دادم حتما یک مشاور حقوقی خونده، قرارداد باید دو طرفه باشه، هم به نفع گروه باشه و هم به نفع مجموعه و سالن باشه. این یه تیپ بودنه رو باید حتما پیگیر بشه و انشالله که سال جدید با هیئت مدیره جدید که به زودی قراره که انتخابات شروع بشه، با هیئت مدیره جدید انجمن صنفی این یک تیپ بودنه و یک تیپ بودن قرارداد میتونه به تمامی گروه ها و حتی سالن ها کمک کنه. نه، ما اگر هدفمون اینه که به گروه ها و به تئاتری ها کمک کنیم، من خدمت شما عرض کردم که تماشاخانه خصوصی بنگاه اقتصادی تئاتری هاست. منظورم اینه که تو بخش خصوصی اشتغال زایی انجام شده، بیش از 2-3 هزار نفر تو یک دو ماه وقتی بیکار میشن، یعنی که اونجا مهمه. ولی این مهم بودن رو درست نگه داریم، درست مدیریت کنیم. اگر ما داریم میگیم که خدمت میکنیم به تئاتریا، اگر داریم میگیم که ما یک باری رو از دوش دولت برمیداریم، واقعا اون بار باری باشه که اون گروه خسارت نبینه، گروه هم کمک کنیم، یعنی به گروه هم تو این قضیه کنم. من این بحثی که شما بندی که حالا شما گفتید یه کمی به نظر من بی‌رحمانه یا غیر منصفانه است. میشه درستش کرد، میشه قرارداد رو تنظیم کرد و به نفع گروه و حمایت گروه دو طرفه درست تنظیم کرد که هیچ اتفاقی برای هر دو نیفته.
درست. بسیار خوب. الان یک هنرمند بسیار نازنین و خوب روی خط زنده برنامه ما هستن، جناب آقای افشین هاشمی. سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام.
خیلی ممنون و متشکرم آقای افشین هاشمی عزیز از بازیگران و هنرمندان بسیار خوب تئاتر کشورمون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. آقای هاشمی، ما داریم راجع به تغییر مدیوم تئاتر صحبت می‌کنیم، از فضای زنده‌ای که وجود داشت و بر حسب شرایط اورژانسی که به وجود اومد حالا یه مقدار گرایش پیدا کرده به سمت اجراهای آنلاین و به سمت شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی. یه مقدار برای ما بگین اصلا خودتون چقدر با این رویکرد موافق هستین به عنوان یک بازیگر تئاتر و کسی که هم کارگردانی کردین هم بازیگری کردین، آیا اون جذابیت اجرای زنده همچنان این گونه حفظ میشه؟ برای تماشاگر بدآموزی در اصل نداره که عادت بکنه به این قاب و بعداً به سالن‌ها دیگه نیاد؟
به نظرم شما دارید مثل همین در ابتدای هم مثل متحجرین رفتار میکنید. یعنی این که قبلا بود مثلا همین که تلویزیون میومد یه عده میریختن میگفتن وای این چیه این چه پدیده یه، بعد مثلا ویدیو اومد همین، دارید همون کارو میکنید.
درست.
ببینید اصلا بذارید اول بیاد ماجرا ببینیم چیه، خودمونم ببینیم چیه، بعد چیزی قراری جای چیز دیگری رو بگیره. چون شما فکر میکنید که هر چیزی قراره بیاد یکی دیگر رو بندازه به اردنگی بیرون، اصلا یه چنین چیزی نیست. یعنی اینجور اصلا تقسیم بندی وای این بدادت نمی کنه تماشاگر رو، وای این فلان، این عین همون یه ماجرای بود گوساله سامری فکر میکنم.
خب البته آیه هاشم این یه روی کردیه که بعضی از اهالی تئاتر دارن، ما در همین مدت هم که باهاشون صحبت کردیم خیلی هاشون موافق نیستن، منطقهای علمی میارن، خیلی ها موافقن منطقهای علمی میارن.
گوش بده، مثل این زمانی که مثلا صدا وارد سینما شد،
بله.
یه دادمی گفتن وای بوی الان صدا فلان، ببین اینا همه امکاناتیه که به یک هنری رنگ اضافه شد، همه گفتن وای پس سیاه‌سفید یه چیز دیگه بود. ببین اینا همه امکاناته، اینی که مثلا رنگ به فیلم اضافه میشه معنیش این نیست که تو نمیتونی فیلم سیاه‌سفید بسازی.
دوست.
اینی که مثلا یک پدیده آنلاین اضافه میشه، مثلا فرض کن آموزش آنلاین، خب یک امکانه. تا دیروز ما به دلیل اینکه اصلا احتیاجی نبوده به سراغ این پدیده نرفتیم، ولی الان این یک شرایطی به وجود اومده میگیم که خب حالا این بهترین فرصت یه بریم این رو آزمون و خطا کنیم. متوجه ای؟
بله.
ما این کار رو میکنیم، انجام میدیم. این اصلا به معنی از بین بردن اون یکی‌ها نیست. مثلا فرض کن اگر منطق این بود، زمانی که سینما اومد همه صنف تئاتر باید میرفت اعتصاب میکرد، چون دیگه سینما جای تئاتر رو میگیره، ولی هرگز نگرفت. پس ما امروز رو تو همین کشور خودمون ببینید که چقدر تئاتر مخاطب داره که خیلی از فیلم ها ندارن.
بله.
پس اینا جای همدیگه رو نمیگیرن. یا مثلا فرض کن تمام دهه 60 تلویزیون پر تئاتر بود، آیا این معنیش این بود که تئاتر روی صحنه نبود؟ اینا چیز نیستن، اینا اصلا در تضاد با هم دیگه نیستن، اینا امکانات اجرایی مختلفن.
آقای هاشمی اون وقت از منظر اقتصادی، اگر بعضی ها باز این من این گزاره ها رو صرفا دارم مطرح میکنم که نقطه نظر شما رو بدونیم، بعضی ها عنوان میکنن که از نظر اقتصادی حداقل در شرایط حساس فعلی که قرار داریم این نباید تبدیل به یک ممر درآمد بشه. است نگرانیشون از این منظره که خب یواش یواش ما میریم به این سمت که برخی از نمایش ها عملا اصلا ساخته بشن فقط برای ارائه در فضای مجازی.
اشکالش چیه؟
نه من نمیگم اشکالی داره، میخوام اینو از نظر شما اشکالی داره یا نه.
اگه یک همونطوری که در دهه 60 ما هیچگاه دکتر فاستوس رو روی صحنه ندیدیم. دکتر فاستوس ضبط تلویزیونی شد، درخشان هم بود، خانم شیخی هم بازی میکرد فوق‌العاده، آقای پروسنگی بازی میکرد فوق‌العاده، ما هیچگاه دکتر فاستوس رو روی صحنه ندیدیم. اصلا اون برای ضبط تلویزیونی کار شده بود. اگر نمایشی هست که ضبط یعنی دیدنش از طریق تلویزیون ارتباط بهتری با مخاطب برقرار میکنه، چرا که نه، خب بیاد اونجا ضبط بشه. استفاده از نظری بد نیست. خیلی از نمایش‌ها هستن که واقعا تفاوتی با یک کار تلویزیونی ندارن، اونا بیان خب توی تلویزیون ضبط بشن که بهترم هست. من نمیفهمم اینا چرا باید در تضاد هم باشن، چرا اگر درآمدزا باشه اشتباهه؟ این یک چیزی داره اضافه میشه به چیزی که ما داشتیم، چیزی از اون یکی نمیگیره.
خب ببینید در سینما هم ما یه همچین آسیبی رو به نوعی داشتیم، یعنی برخی میگفتن فیلمو نمیریم ببینیم در سینما، برای اینکه به هر حال دیویدیش بعدم میاد میشینیم تو خونه با آرامش میبینیم، وسطش هم میتونیم قطع بکنیم، هر کار دیگه‌ای هم انجام بدیم، و این باعث شد که برخی از سینمادارا گفتن که آمار مخاطب سینماها کاهش پیدا کرد. حالا در تئاتر هم ممکنه این اتفاق بیفته.
آره ممکنه.
خب اون
وقت در عوض از یه جای دیگه داره اضافه میشه دیگه. یعنی ببین شما میگی که شما باید تکلیفتو به خودت روشن کنی، شما برای خود اجرای یک تئاتر فن مهمه، یا اینکه محصول تو پدیده ای تو به عنوان چه تئاتر چتین چه هر چیزی به مخاطب ارائه میشه مهمه.
خب بالاخره این وسط آقای هاشمی وقت تماشاخانه ها تکلیفشون چی میشه؟
تماشاخانه ها اون وقت تعدادشون اگر
بله
که داری میگی، اگر اینی که داری میگی تبدیل به ضرر راجع به تماشاخانه ها بشه، تعداد تماشاخانه تقلیل پیدا میکنه به اون مقدار مناسب